سلام. پیش از اینکه به شرح غزلی تازه وقت خوش کنیم با شما گرامیان، پاسخ شنونده عزیز این برنامه سرکار علیه خانم رؤیا سلیمی از دامغان رو عرض کنم. ایشون فرمودن که آقای سید هادی حائری که بی‌تردید دامغانیان استاد حائری روانشون شاد، در تصحیح یا حواشی دیوان حافظشون که با نام حافظ ناشنیده پند انتشار یافته در مجلد نخست این گونه نوشتند: آن یار در غزل کسانی که حافظ علامه قزوینی کنار دستشونه، غزل شماره 216، با نسخه مصحح استاد خانلری و دیگران احتمالاً این غزلها دو سه اختلاف داره. این اگر 216، اگر اندکی جستجو کنید هر حافظی رو هم که داشته باشید به زودی به دست خواهید آورد. آن یار که از او خانه ما جای پری بود رو، آن یار که از او خانه ما رشک پری بود ضبط کردند. ایشون می‌فرمایند رشک پری استاد سید هادی حائری کوروش. مرقوم کردند که اکثر نسخه ها رشک پری ضبط کردند. با سپاس از شما شنونده گرامی عرض می‌کنم که در هیچ یک از نسخه های چاپی و خطی، یعنی در هیچ یک از حتی نسخه های سده دهمی، هیچگاه حتی حافظ های چاپی ذوقی قیاسی مثل نسخه های چاپی استاد انجوی و روانشاد استاد شاملو و دیگران، هرگز ما مصراء نخست بیت مطلع این غزل رو رشک ندیده ایم و نخوانده ایم. آن یار که از او خانه ما همیشه در همه نسخه های خطی و چاپی جای پری بود. رشک پری اساساً معنی درستی نمیدهد. آن یار که از او خانه ما رشک پری بود، آخه چه معنایی میدهد؟ رشک که معناش روشنه، اگر هر معنی داره روشنه، و خانه ما رشک پری بود یعنی چه؟ به این کتاب رجوع کردم، دیدم روانشاد استاد حائری مرقوم فرمودند که نسخه خطی استاد فرزاد و نسخه های دیگر رشک پری بود. ما هرگز آن نسخه های دیگر و حتی نسخه استاد فرزاد همچین واژه‌ای رو ضبط نکردن، رسکم بنده ندیدم. بر این پایه شاید و باید واژگانی را ضبط کنیم که پشتوانه خطی دست کم داشته باشیم. اما از حق نگذریم در دو مجلد کتاب حافظ ناشنیده پند که به کوشش استاد سید هادی حائری کوروش فراهم آمده، نزدیک به 2000 صفحه است، حواشی بسیار ارجمند و عزیزی رو فراهم فرمودن. در این دو مجلد که دقیقا شاید 2000 صفحه، الان مجلد دوم رو در دست ندارم، هیچ مقاله‌ای و هیچ کتابی نیست که در این کتاب بهش ارجاع نشده باشه. خیلی حواشی گران قیمتی و ارجمندی در این کتاب هست. روان استاد حائری شادمان باد. اما تصحیح علمی انتقادی این است که ما هر واژه‌ای رو ضبط می‌کنیم مبتنی بر دست کم یکی دو نسخه کهن خطی باشد، و الا ها اون کتابی رو که به چاپ میرسانیم نمیشود علمی انتقادی یاد کرد از او. میتوان تصحیحی ذوقی و تدوینی قیاسی و شخصی دانست، مثل نسخه هایی که گهگاه بر شما گرامیان حافظ پژوه شنونده عرض می کنم مشخصاتشون رو. دیروز غزل 220 رو پیش رو داشتیم و شرح کردیم. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. بیت دوم عرض کردیم ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود سر ما زان هوا رود یا زین هوا رود. و عرض کردیم هوا در این دو مصرع به معنی میل و آرزو و عشق. اما اگر به یاد داشته باشید عرض کردیم که سر به باد رفتن داریم، دل به باد رفتن نداریم. از همه نسخه های چاپی مصحح تنها و تنها چند نسخه است که سر ما ضبط کردن، با اینکه 12-13 پشتوانه بسیار کهن و ارزشمند داریم، باز به اجماع رفتند و برای اینکه خرق اجماع نشه همون بر باد اگر رود دل ما ضبط کردند. چه کسانی ضبط درست رو روایت کردند؟ روانشادان، جالب است، استاد فرزاد، استاد قرید، ادیب برومند و بعد استاد انجوی، استاد محیط و همایون فرخ، که ما اساساً از اینها توقع نداریم زیرا نسخه های فراوانی در دست نداشتند. جالب این است توقع داریم از روانشاد استاد انجوی که قیاسی ضبط کنند و میبینیم چقدر در اینجا دقیق ضبط کردند. بر باد اگر رود سر ما، بر این پایه این شش مصحح تنها ضبط درست رو مبتنی بر 12-13 نسخه خطی روایت کردند. خواسته این که استاد فرزاد و قریب و ادیب برومند بر باد اگر رود سر ما زین هوا رود ضبط کردند. اما به یاد داشته باشیم که قاآنی و یغما جندقی، عرض کردیم که این دونتن، این دو شاعر بزرگ به تدوین حافظ نیست دست زدند. همچنین حکیم فرزند وصال، عرض کردم یک بار خدمتتون همه فرزندان وصال همچنین خود وصال شاعران بسیار بلند پایه‌ای بودند، ادیب، فیلسوف. این وقار فرزند ارشد او منظومه حاجی سبزواری رو شرحی منظوم کرده است به فارسی که اگر فرصت در یه برنامه ابیاتی رو که از حاجی سبزواری به شعر فارسی برگردانده گاه براتون یکی دو بیت رو به عنوان نمونه میخوانم، ببینید چقدر زبان وقار بلند و در واقع عدیم و نظیره. زیرا بنده کمترین بزرگترین شاعر همه دوره قاجار رو وقار میداند. پیوسته خواهش میکردم که از روانشاد دکتر حمیدی شیرازی به جای داوری وقار رو بپذیرند، که ادله‌ای هم می آوردیم. متاسفانه تنها بخش اندکی از وقار به چاپ رسیده آثارش. به هر صورت فیلسوف بزرگی است، خوشنویس، هنرمندن این خانواده. من تصور نمی کنم در زبان فارسی خانواده‌ای به عظمت و پرباری خانواده وصال داشته باشیم. فرزندها، نوه‌ها، نتیجه‌ها همه هنرمند در همه رشته‌ها و فنون. مثلا شما تصور بفرمایید داوری و همین حکیم از مقتل اینها اثر دارند تا فلسفه و کلام و انساب و خطط و تذکره و اینها. حتی به تقلید از گلستان یا به استقبال از گلستان چند کتاب در حوزه نثر فارسی تدوین کردند. چندین بار حافظ و شاهنامه رو به خط خوش نوشتند، به انواع خطوط. چندین بار قرآن رو خود وصال. و بسیار خانواده بلند بالایی و بلند پایه‌ای از نظر شعر. بنده کمترین وقار رو اشعر شاعران پیش از مشروطه می دانند و بسیار هم در این باره چیز نوشتم، به خصوص در یک نکته که حالا در جای خود عرض می کنم. منظورم حکیم و قدسی نیز سر ما ضبط کردن، معلوم میشه به این نکات و به این دقایق بسیار توجه داشتند. اما سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد. این کتاب ها یعنی این دیوان های مصحح هر کس که بگذرد متاسفانه ضبط کردند، اون هم مبتنی بر یک نسخه فقط. چه کسانی؟ خلخالی، غنی قزوینی، پژمان در تصحیح دومش، روانشاد انجوی، اینها همه هر کس که بگذرد ضبط کردند که میدانیم هیچ اعتباری ندارد. بر هر که بگذرد کجا، هر کس که بگذرد کجا. و اما بیت گرچه مصراع، گرچه دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. عرض کردم دو گروهن، پاره گر خود ضبط کردن، پاره گرچه. و عرض کردم گر خود فصیح است، بلیغ است، پشتوانه های قویی هم داره. گرچه هیچ نیازی ما به اگرچه نداریم در این مصراع، از دیگر سو پشتوانه های خطیشون با هم برابر تقریبا. اما چه کسانی گر خود ضبط کردند و چه کسانی گرچه. اما کسانی که گرچه ضبط کردند، فریدون میرزا تیموری، استاد بهروز ثروتیان، جلالی، نظیر احمد، سودی، استاد ایوزی در همه چاپ ها، همچنین روانشاد خانلری، همچنین استاد نیساری و دکتر ایوزی، اینها متاسفانه گرچه ضبط کردند. عرض کردم به راستی این مصرع نیازی به اگر دارد، ولی چه؟ چون می دانیم چندین مثال عرض کردیم که هیچ نیازی جایی که گرچه به کار می رود اساساً خیلی مشخص و روشن است. و اما کسانی که گر خود ضبط کردند، برای اینکه وقت شما خوبان رو نگیرم، جز این مصححانی که گرچه ضبط کردند، بقیه همه گر خود ضبط کردند، مثل علامه قزوینی غنی، مثل فرزاد، خلخالی و نسخه خلخالی و نیز پژمان در هر دو تصحیح خود، غریب، استاد یحیی غریب، استاد محیط و دیگران. و اما مژده‌ای که بر شما خوبان پیشکش خواهم کرد، بیت تخلص این غزل که عرض کردم همه نسخه های چاپی به راه خطا رفتن. خب بیت درست کدومه؟ ضبط درست کدومه؟ عرض می کنم اگر به خاطر نازنین شما مانده باشد، دوستان شنوندهی که همکنون به ما پیوستید، در باره غزل 220 از نسخه مصحح علامه قزوینی سخن ساز می کنیم. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 215 رو داره. اما بیت تخلص این گونه است: حافظ به کوی میکده دائم یا دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. دیروز عرض کردم چون صوفیان صومعه دار، صوفی صومعه دار که به میکده نمی رود. اگر خواجه می فرمود حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل از روی صفا رود، چون صوفیانی که به صومعه می روند، درست بود. صوفی به صومعه می رود نه به میکده. دعوا سر همین است خواجه پیوسته، و عرض کردم صومعه و میکده اساساً در تضاد یکدیگرند. بر این پایه چون صوفیان صومعه دار از صفا، از روی صفا، یعنی خب یعنی چه بی معنی سخنی است. اما پاره‌ای در این تعریف صوفیه گفتند اصحاب صفه بودند اینها. خیلی سخن زیاد است، گروهی چه گفتند، گروهی چه، و گروهی گفتند اصحاب صفه. خب این به ما کمک میکنه تا چه؟ تا وقتی در نسخه های خطی میکاویم یا در نسخه های چاپی به سخن متقنی برسیم. از معاصران تنها دو مصحح درست ضبط کردند، یک استاد روانشاد مسعود فرزاد و استاد سلیم نیساری. بقیه به اتفاق همه مصححان راه خطا رفتند و ضبط درستی ندارند. همه چه ضبط کردند؟ همه این گونه ضبط کردند که چون صوفیان صومعه دار از صفا روند، یا از روی صفا روند. خب و یا چون صوفیان صومعه دار و صفا روند، که باز حرف خامی است. اما استاد مسعود فرزاد، این خیلی مهمه این نکته، و استاد سلیم نیساری از معاصران، از متقدمان که میگویم یعنی مثلا 70-80 سال پیش، قاآنی شیرازی و قدسی، آقا محمد قدسی و حکیم، از متقدمان که نمیشود گفت به گونه ای، این سه شیرازی عزیز و از معاصران استاد روانشون شاد مسعود فرزاد و نیساری چه گفتند؟ این گونه گفتند چون صوفیان صفه دارالصفا. چگونه است که صوفیان به صفه دارالصفا می روند؟ اصحاب صفه یا صفه، دیدیم که صفه بهتر است بگویید. اساساً اصحاب صفه گروهی بودند، بگذارید این توضیح رو عرض کنم، گروهی بودند که در مسجد مدینه به ریاضت، که پیغمبر اونها رو متنبه ساخت که باید به کار مشغول بشید. در هر صورت اصحاب صفه که معروف هم بودن، بعد باز یه صفه ای رو، یه ایوانی رو، یه زیر طاق نمایی صفه پلکان رو گفتن. کوسوفه اصفهان هم داریم، حالا نمیدونم اون کوسوفه به چه معنایی است، نمیدونم، ولی هست. یه تپه رو نیز صفه میگویند، هر چیز برآمده ای رو. در مسجد مدینه ذیل طاق نمایی، حال برآمدگی چیزی در هیچ سیره و مغازی و کتاب به اصطلاح انصاب و تذکره ای این صفه رو توضیح نمیده که چه بوده است، اما هر چه بوده است اصحاب صفه معروفند. به یک معنا که گفتند این گروه از آنجا رفته رفته به آنجا میرسند. بر این پایه چون صوفیان صفه، چگونه صوفیان یا اون اصحاب به صفه دارالصفا میرسند؟ الان هم دارالصفا در بسیاری از بقاع، که بنده اعتقاد دارد بقاع بگویم، ولی بقاع ضبط در واقع جمع مکسر بقعه هست، مثل قلاع که نمیدانم چرا من قلاع رو نمیدانم کجا، و حالا توضیح خواهم عرض کرد. همانند صوف اصحابی که به صفه دارالصفا می رفتند، به چه شوقی؟ حافظ نیز به کوی میکده دایم به صدق دل می رود، همانند صوفیان که به صفه می روند. ببینید چقدر بیت عالی و روشنه، اما در اون روایت ها هیچ معنی درستی گاهی تضاد با یک دیگر داشته. اما کدام نسخه ها صفه دار و صفا ضبط کردن؟ نسخه های چاپی رو که عرض کردم خدمتون، قدسی و قاآنی و یغما، معاصرین هم فرزاد و استاد نیساری. از نسخه های خطی تنها سه نسخه خطی این ضبط رو تایید میکنه. نسخه کتابخانه دانشگاه پنجاب یا پنجاب پاکستان که به خط محمود پسر حسن نیشابوری نگاشته شده و دیگر نسخه یکی از نسخه های کتابخانه ملی ملک که در سال 898 کتابت شده، یک نسخه هم که بی تاریخ از اوائل سده دهم. اما جز این سه نسخه 32 نسخه خطی داریم که بی معنی است. 7 نسخه چون صوفیان صومعه دار و صومعه دار و صفا رود. یعنی چه؟ من نمیدانم. وزن رو هم اگر صومعه دار و صفا بگوییم وزن لغزش پیدا می کند. نسخه های خیلی کهنی هم هست، مثل نسخه سید هاشم سبزپوش. 24 نسخه دیگر، 24 نسخه کم نیست، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود، از روی صفا رود، که گفتیم کاملا این دو مصرع در تضاد یک دیگر است، مگر این که حافظ مفهوم دیگری در ذهن نازنینش پرورده می شده. این اثر در قالب غزلی 7 بیتی سروده شده. غزلهای 7 بیتی عرض کردیم 150 غزلن در آثار خواجه. بر این پایه از منظر تعداد و شماره نخستین مقام رو در دیوان خواجه به خود اختصاص دادن. این غزل در بحر مزارع اخرب مکفوف محذوف یا اسلم مسبق سروده شدند، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. اساساً هیچ نیازی ندارد که ما این واژگان رو به خاطر بسپاریم، هرگز. تنها کافی است ما این افاعیل رو، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان رو یه جایی بنویسیم یا ریتمش رو یادداشت کنیم. مفعول و مثلا تق 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 بر وزن او ریتمی بسازیم. لازم نیست حتما این افاعیل یا این واژگان رو به ذهن بسپاریم. حال بحر مزارع، یعنی همین بحری که خواندم، از آنجا که 80 بار در دیوان خواجه تنین افکنده، یعنی 80 تا غزل حافظ در این بحره، در این ملودیه، بر این پایه مقام سوم رو داره. در سکوی سوم این غزل از منظر ملودی ایستاده. و اما تقطیع، عرض کردم نیازی نداریم که حتما با این افاعیل این واژگان رو، این مصرع رو تقطیع کنیم. حال چرا تقطیع؟ تقطیع کردن به ما وزن رو میآموزد. اگر وزن رو بیاموزیم دیگر امکان ندارد که شعری رو خطا بخوانیم، زیرا تا میاییم خطا بخوانیم این آگاهی که وزن رو میدانیم به داد ما میرسد، مثل یک راهنما دست ما رو میگیرد، زیرا لغزش پیدا میکند سخن. بر این پایه سریع درست کلمات رو میخوانیم. مفعول و از دیده فاعلات و خون دل ها، مفاعیل و مبر روی فاعلان یا فاعلون ما رود. با من لطفاً به همین سادگی اگر مثبت تلفظ کنید به زودی تقطیع رو یاد میگیرید، یا این یه تیکر ضبط کنید دو سه بار بشنوید، به سادگی تقطیع و وزن رو می آموزید و اون وقت دیگه این اطلاع مختصر ما رو از لغزش ها مسون می کنه، در امان نگاه می داره. مفعول و حال با همین مصرع و دوباره مفعول و از دیده. ببینید اگر مصوت تلفظ کنیم حروف و کلمات رو، به سادگی می توانند این حروف خود به خود با این افاعیل مطابقت پیدا کنند، تطبیق بشند. مفعول و از دیده، فاعلات و خون دلها. ببینید؟ اما اگر تند بگیم مفعول و نمی توانیم، یا بگیم فاعلات و نمی توانیم، فاعلات و خون دلها، مفاعیل و مبرویه. ببینید چقدر ساده است؟ حالا آخریش رو با هم میگیم. فاعلان ما رود، حال مصائبه. مفعول و بر روی، یعنی همون کسره یه رو هم میخوانیم. مفعول و بر روی فاعلات و ماز دیده، مفاعیل و چه گویم چه. میبینید چه گویم چه، فاعلان ها رود. و اساساً این چگویم چه خود واژارایی است، یعنی از این منظر هم بر نبینی یا ندانم برتری دارد. تا فردا، وقت خوش. دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود سر ما زین هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهرپرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست گر آن آشنا رود. سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجراست، زان ره گذر که بر سر کویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صفه دار الصفا رود.